ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رؤسای جمهوری روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای دیدار کردند. طالبان برای نخستین بار آتش بسی 3 روزه در افغانستان اعلام کرد. وزیر اطلاعات میگوید پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز شنبه در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آقای پوتین در این دیدار بار دیگر بر حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کرد. در دیدار روز شنبه حسن روحانی نیز روابط دو کشور را ویژه و منحصر به فرد خواند. قرار است آقای روحانی دیداری سه جانبه هم با رؤسای جمهوری چین و روسیه درباره برجام و چگونگی حفظ آن شرکت کند. ایران مدت هاست که برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای تلاش می کند ولی تا کنون موفق نشده رضایت همه اعضای این سازمان را جلب کند. طالبان افغانستان برای نخستین بار به مناسبت عید فطر آتش بسی 3 روزه در آن کشور اعلام کردند. روز گذشته نیز دولت افغانستان آتش بسی یک طرفه در سراسر کشور اعلام کرده بود. هر دو طرف تاکید کردند که این آتش بس شامل گروه حکومت اسلامی یا داعش و القاعده نمی شود و عملیات نظامی علیه این گروه ها ادامه خواهد یافت. طالبان در بیانیه خود تاکید کردند که در صورت حمله به آنان از خود دفاع خواهند کرد. در ماه‌های اخیر حملات انتحاری و درگیری‌های نظامی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان و داعش در کابل و دیگر مناطق افغانستان شدت یافته است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته است که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وبسایت قانون به نقل از ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی گزارش داده است که محمود علوی وزیر اطلاعات در ضیافت افطار این کمیته گفته است تلگرام طلایی هم اکنون 25 میلیون عضو دارد. 2 هفته پیش نیز هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره پیام رسان‌های هاتگرام و تلگرام طلایی گفته بود ملاحظاتی در مورد این دور نرم افزار وجود دارد و آنها به تمام تلگرام دسترسی ندارند. پیام رسان تلگرام چندی پیش از طرف قوه قضاییه و علارغم مخالفت دولت فیلتر شد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی کانال‌های تلگرامی خود را به پیام رسان‌های داخلی تغییر دادند تا مردم را به استفاده از پیام رسان‌های داخلی تشویق کنند. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته است طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است ولی وزارت نیرو آب را که در صدها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمی کند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آبها را پشت صدها نگه داشته و از رهاسازی میزان کافی جلوگیری می کند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود مشکل اصلی احیای دریاچه ارومیه عدم پذیرش و اجرای مصوبات دولت از طرف زیرمجموعه‌های استانی است.
اینجا رادیو فرداست.
هند اعلام کرد که با وجود تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پس از خروج واشنگتن از برجام، قصد دارد از هفته آینده عملیات توسعه‌ای بندر راهبردی چابهار را آغاز کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل هند برای پذیرفتن خطرات اقتصادی مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا در روابطش با ایران چیست؟ فریدون خاوند:
سه عامل عمده هند رو تشویق میکنه به اینکه روابطش رو با ایران به خصوص در مورد چابهار ادامه بده و در مقابل تحریم‌های آمریکا مقاومت بکنه. عامل اول این هست که بعد از امضای برجام دهلی نو موافقتنامه‌های زیادی رو با تهران امضا کرد برای توسعه بندر چابهار و حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری هم انجام داد. چابهار برای هند یک سایت استراتژیک است و در واقع یک نقطه ورودی است، نه فقط به بازار ایران، از اون مهمتر برای هند افغانستان مطرحه که در چند صد کیلومتری بندر چابهار قرار داره و هند وعده داده که حدود 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری بکنه از بعد از سال 2001 تا به امروز. بخشش انجام گرفته، بخشش در حال انجامه. هدف هند این است که جلوی نفوذ پاکستان رو که از طالبان پشتیبانی میکنه بگیره، نفوذ هند رو افزایش بده در بازی‌های منطقه‌ای سیاسی که در این منطقه در آسیای مرکزی جریان داره. هدف این هست که از طریق بندر چابهار دستیابی هند و افغانستان بیشتر بشه. علت دوم پافشاری هند این هست که ایران سومین تامین کننده نفت هند هست. در واقع جمهوری اسلامی شرایط مساعدی رو به خریداران هندی نفت ایران عرضه میکنه، مثلا در مورد طول مدت بازپرداخت خرید نفت که حدود 90 روزه و امتیازهای دیگری هم داره، و وزیر نفت ایران آقای بیژن نامدار زنگنه هم ابراز امیدواری کرده که تحویل نفت ایران به هند تا حدود 500 هزار بشکه در روز در سال جاری افزایش پیدا بکنه که در واقع این میشه حدود 1/4 صادرات نفتی ایران. و برای هند این هم مهمه چون در حال حاضر قیمت نفت بالا میره، قیمت بنزین هم در حال افزایش در هند و دولت آقای مودی که در واقع انتخابات رو فراهم میکنه در هند میخواد کاری بکنه که قیمت بنزین افزایش پیدا نکنه و به همین علت هست که تلاش میکنه که همین شرایط ترجیحی رو در مورد فروش نفت از طرف ایران حفظ بکنه. و بالاخره دلیل سوم پافشاری هند اینه که ایران یک جایگاه بسیار مهم داره در طرح هند که موسوم هست به کوریدور یا راهروی حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب، که کشورهای هند، ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه رو در بر میگیره و هندی ها مایلن که بخش بزرگی از روابطشون با اروپا از طریق ایران و قفقاز و روسیه انجام بگیره. در واقع بندر چابهار برای هند از این نظر ارزش داره که میتونه نقشی رو بازی کنه به عنوان الترناتیو یا بدیل کانال سوئز.
مقاومت هند در مقابل تحریم‌های یک جانبه آمریکا میتونه در ارتباط با ایران ادامه پیدا بکنه؟
هندی‌ها در این زمینه با چند مشکل روبرو هستند که مهمترین اونها روابطی هست که در خاورمیانه دارند با دشمنان ایران، که یکیش عربستان سعودی باشه و دوم اسرائیل. میدونیم که اسرائیل یکی از بزرگترین مهمترین تأمین کنندگان سلاح‌های جنگی است برای هند و هندی‌ها مایلن که این روابطشون رو ادامه بدن چون به سلاح‌های اسرائیلی نیاز دارن. و ریاض هم، عربستان سعودی هم دومین تأمین کننده نفت هند هست بعد از عراق. و از طرف دیگه تصفیه خانه‌های هند نفت دریافت میکنن، پولش رو به یورو میپردازن که البته بخشی از پولش هم به همون روپیه هندی پرداخت میشه، ولی در مورد پرداخت اون به یورو این وضع تا موقعی میتونه ادامه پیدا بکنه که بانکای اروپایی با این کار موافقت بکنن که یورو مورد استفاده قرار بگیره. ولی اگر بانکای اروپایی زیر فشار آمریکا با استفاده از یورو در روابط با ایران مخالفت بکنن، اون موقع هند دچار مشکل میشه. و ما میدونیم که این مشکلات در گذشته بر رفتار هند تاثیر کرده، به خصوص در جریان تحریم‌های سال‌های 2010 تا 2012 پالایشگاه‌های هندی حدود 15-20% خرید نفت از ایران رو کاهش دادن.
در پی انتقاد شماری از وکلا به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی، یک مقام این قوه روز جمعه با اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک اعلام کرد پس از اصلاح قانون دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود. به گفته آقای ساکی، در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد، این ماده قانونی اصلاح می‌شود و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد. سپیده بهگام در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا از دلایل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه پرسیده است.
مشکل اساسی و اولیه اینه که این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد، باید بیاره در صحن علنی و صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز، بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه، بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونن. و متاسفانه شورای نگهبانم علی‌رغم اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست، این رو تایید میکنه و قاعدتا وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده، نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت بکنن. صحبت ما بر این هست که اولا قانون اساسی بلاقید گفته که همه میتونن در دادگاه ها وکیل انتخاب کنن. کلمه انتخاب وکیل یعنی اختیار به خود موکل است که هر کسی که مورد اعتمادش هست انتخاب بکنه تا به عنوان وکیل مورد اعتمادش بره و در دادگاه از او دفاع بکنه. اما الان اینا آمدن یک قید اضافه کردن و اون قید خلاف قانون اساسی است که رئیس قوه قضاییه وکلای مورد اعتماد قوه را انتخاب بکنه برای شرکت در محاکمه و دفاع از متهم. اشکال اساسی ما اینه. بله، و این 20 نفر رو انتخاب کردن، در واقع غالبشون کسانی هستن که یا متعلق به در واقع اون گروه وکلایی هستن که توسط قوه قضاییه بهشون پروانه داده میشه و یا از معاونین دادستان یا قضات سابقی که مورد تایید، یعنی در واقع میپذیرن که اینها خلاف نظر و خواست قوه قضاییه کاری نمیکنن. اشکال ما اینه که در واقع مسئله اصلی رانت یا تبعیض نیست، این هستش که مردم از حق انتخاب وکیل مورد اعتمادشون محروم میشن، مثل اونچه که الان برای خود من پیش اومده. دختر خانمی مراجعه کرده برای دفاع ازشون در دادگاه انقلاب زیر پرونده امنیتی، دادگاه میگه من باید استعلام بکنم. البته توجه دارید که فقط در دادسرا قرار شده کسانی که مورد اعتماد هستن در پرونده های امنیتی مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن، اما الان دادگاه انقلاب این رو تصریح دادن به مرحله محاکماتی.
آقای آقاسی، حالا شما فکر کنید چرا اگر قرار هست تغییرات ایجاد بشه یا اینکه قانون قرار هستش که اصلاح بشه، چرا این رو یک مقام شاخص‌تر در قوه قضاییه نمیاد مطرح کنه؟ چرا مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه میاد این رو مطرح میکنه؟ چقدر میشه بهش استناد کرد یه همچین موردی رو؟
نمیشه به این حرف استناد کرد. البته در اون جلسه که ما بودیم و آقای مطهری هم سخنرانی داشت، نظرش این بود که در مرحله بعدی بازبینی این قانون این تفسیر هست بشه، چون خلاف صریح قانون اساسی هست و خلاف حقوق مسلم کسانی هست که در دادگاه ممکنه پرونده‌ای داشته باشن. ولی به گوششون هم شاید رسیده و شون اعلام کردن. نمیتونیم استناد بکنیم تا زمانی که مطرح نشه و هست نشه. و در حال اصلا واکنشی که جامعه و وکلا ابراز کردن و قطعا اگر که در سطح بین‌المللی هم مطرح بشه بسیار بسیار ناراحت کننده خواهد بود، زمینه چینی خواهد شد که این تفسیری ناجور و وسیله ناهمرنگ هست بشه از این قانون.
چرا اگر قرار هستش که یه همچین قانونی اصلاح بشه، اصرار دارن که زودتر اسامی 20 تا وکیل مورد تایید قوه قضاییه رو اعلام بکنن؟
عنایت بفرمایید که تا قبل از اینکه یه همچین کاری صورت بگیره، ببینید از سال 92 قانون تصویب شد، سال 93 لازم الاجرا شد و الان ما سال 97 هستیم. در طول این مدت قوه قضاییه هم واقعا نمیخواستن اجرا کنن و اجرا نمیکردن. به تازگی این کار صورت گرفته و انعکاسش باعث شد که چنین صحبت هایی بشه به نحوی ضرب این انتقادات رو یک مقداری کم بکنن.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.